بسم الله الرحمن الرحیم و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صل علی محمد. بعد اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و یا من طاعته نجات للمطیعین صلی علی محمد و آله. اللهم صل علی محمد. وشقل قلوبنا به ذکر کن کل ذکر. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام انتهای ماه بسیار مختلف رجب المرجب و انشاءالله ورود به شعبان، توفیقی است که در محضر نورانی صحیفه سجادی هستیم و شرح دعا 11 نوبت قبل گفته شد، قسمت ابتدایی و بخشی از اون، و الان هم ادامه اون رو خدمت دوستان بازگو میکنم. گفتیم که این دعای امام با عنوانی که ملاحظه میفرمایید و کان من دعای علیه السلام به خواتم الخیر، این در مورد نیک فرجامی و پایان و عاقبت خیر است. دغدغه‌ای که ذهن صاحبان فکر و انسان‌های عاقل خردمند رو به خود مشغول می‌کند که چه می‌شود پایان کار ما؟ آیا سر به سلامت از این دنیا برون می‌بریم؟ آیا پایان نیکی در انتظار ما هست؟ خطراتی که دیگران رو تهدید کرد با ما چه می‌کند؟ در طول تاریخ هنگامی که نگاه میکنید نامهای بزرگی رو میبینیم در همه ادیان الهی عزیزان، کسانی که سر به سلامت نبردند، کسانی که اینها کارها کردند اما پایان اونها چه شد؟ در رکاب امیرالمؤمنین شمشیرها زد، زخمی شد اما به شهادت نرسید در صفین، و چنین افتخاری رو پیدا کرد که بالاخره از مجروحین به اصطلاح به تعبیر ما جانبازان ماجرای صفین بود، اما کار به اونجا کشید که امیر لشکر یزید ابن معاویه با عبیدالله زیاد شد و مقابل حسین ابن علی ایستاد و حکم ری رو مقدم داشت بر هر چیزی، عمر سعد. این پایان کار جماعتی است در طول تاریخ اسلام و در طی زمان این چنین بوده است. این دغدغه وجود دارد، لذا جا دارد که امام به این مقوله می‌پردازند و دعا به حسن عاقبت، البته همان گونه که دیشب گفتیم وجود و مبارکشون مقدمات رسیدن به حسن عاقبت رو مطرح می‌کنند که چه لوازمی وجود دارد. قسمت اول دعا مقدمه است برای قسمت پایانی دعای شریف. فرمودن یا من ذکره شرفون لذاکرین، ذکر رو فرمودند و 5 ویژگی رو در مورد ذکر گفتیم و اشاره شد اینجا ذکر به معنای عام از هر تسبیحی، تحمیدی، تحلیلی، تکبیری، دعایی، ذکری، سنایی و قرآنی، همه اینها ذکر است. مقوله این که 3 حوزه رو در بر میگیرد، زبان رو، قلب رو و عمل رو، و نمونه عینی و زیبا این که خداوند ذکر می نامد و هر 3 نکته رو در بر دارد آن است که فسعوا الی ذکر الله. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. بشتابید وقتی صدای اذان رو می شنوید به سوی ذکر الله. اینجا ذکر الله یعنی چی؟ یعنی نماز. نماز مصداق واقعی ذکر الله. یه مقوله‌ای که از نیت قلب آغاز میشه، بر زبان جریان پیدا میکنه کلمات اون، و در عمل قیام و رکوع و سجود اون دیده میشود. پس ذکر یه مقوله عامه، همه این 3 حوزه رو در بر می‌گیرد. ای خدایی که ذکر او نه شرافت است برای مذکور بلکه برای ذاکر، هر که تو را یاد می‌کند بالا می‌رود، مجد و کرم پیدا می‌کند. و یا من شکر هو فوزن لشاکرین، مفهوم شکر رو به معنای به اصطلاح آنچه جاری در سخن معصوم است دیشب گفتیم تکرار نمی کنم و باز هم حوزه های سگانه شکر رو متذکر شدیم. و این خدایی که شکر او فوز است برای شاکرین، رستگاری و کامیابی است، کامیابی از حبائل و چنگال شیطان، قامت رو زیر نعمتهای الهی استوار کردن و فکرهن کردن، وجود رو فکر کردن و آزاد کردن. و در نهایت هم اشاره کردیم که بالاخره اون مقام اصلی پایان رو که نگاه میکنید در دنیا، عقبا از آن شاکران است، اونهایی که از مسیر شکر به حقیقت عبودیت نائل میشن که توضیح دادیم. تمام. و الان سومین جمله. پس تا الان مشخص شد که حسن عاقبت به دو چیز نیاز دارد، یکی به ذکر و دیگری شکر، البته با همان معنایی که اشاره شد. و باز هم پوزش می طلبم عرض می کنم، نه اون معنای ذکری که در ذهن عرف جامعه وجود دارد، عامه جامعه وجود دارد، نه اون معنای شکری که در ذهن جماعت وجود دارد که الهی هزار مرتبه شکر یا صد هزار مرتبه شکر بالاخره به حجم و اندازه سفره، نه، همون معنایی که به کار بستن بهینه نعمتهای الهی، داده ها، فرصت ها، امکانات در مسیر و مجرای خدا فرموده اون که نتیجه شکوفایی توانمندی ها، استعداد و وجود آدمی است که از شکر انسان زیاده می شود، نه نعمت زیاده می شود. ولی این شگرتم لعزیدنکم، نه لعزیدن نعمکم. خود انسان در نتیجه شکر به اوج می رسد، شکر نه تشکر. شکر معادل با تشکر نیست، توضیح دادیم دیگه، کفایت میکنه. سومین چیزی که لازم است گویا برای حسن عاقبت در کنار ذکر و شکر، و یا من طاعته نجات للمطیعین، و ای خدایی که طاعت تو نجات است برای مطیعین. یا من طاعته، کلمه طاعت به معنای پذیرش امر و نهی الهی است. خداوند سبحان اوامری دارد و نواهی دارد که مجموعه اوامر و نواهی الهی شریعت میشه. امرهایی کرده است، ما را به اموری فراخوانده است، در حوزه عبادی، در حوزه اقتصادی، در مسائل اخلاقی، در مسائل خانوادگی، مجموعه مأمورون به آنچه ما به آن فراخوانده شده ایم. و از یه اموری ما رو باز داشته است، نهیمون کرده است خداوند، باز اون هم در حوزه های عبادی است، مانند شرک است، فلا تشرک بالله است، در حوزه مسائل اقتصادی است، فلا تأکل الربا است، بحث نخوردن ربا است، عرض به خدمتون، در حوزه فرض بفرمایید مسائل اخلاقی است، نهی‌هایی که داریم در این گونه مسائل، در مسائل اجتماعی، خانوادگی و غیره، در تمام حوزه ها اوامر و نواهی الهی رو پذیرفتن، نهی رو گرفتن و دست کشیدن، امر رو پذیرفتن و عمل کردن میشه طاعت. اطیعوا الله یعنی امر خدا رو بپذیرید و نهی او را هم بپذیرید، اوامر رو انجام بدید، نواهی رو ترک کنید. اگر کسی به این مقام رسید میشه مطیع، این اطاعت. فرمود و یا من طاعته، ای خدایی که طاعت او نجات است برای مطیعین. عامل نجات صرفا طاعت الهی است. چرا؟ چون عزیزان خداوند سبحان به چه جهت ما را به اموری فرا میخواند و امر میکند و ما را از مسائلی نهی میکند، یعنی چه؟ اینهایی که مأمورون به امر به اون شده چیه مگر؟ چیزهایی که خدا ما را از اون باز داشته است و نهی کرده است چیست مگر؟ وقتی دقت میکنید تمام اوامر و نواهی الهی یعنی ساز و کارهای کامیابی و سعادت انسان در دو سرا. خداوند سبحان نقشه راه سعادت انسان رو با اوامر و نواهیش ترسیم کرده است و تقدیم ما کرده است. خداوند سبحان با امر و نهی ما را در جاده سعادت راهنمایی کرده است. این طرف برو، این طرف نرو، بایست، نایست، حرکت کن، متوقف شو، چه بکن چه نکن. تمام علائم جاده سعادت و نجات در قالب امر و نهی در شرایع الهی مطرح شده است. بنابراین طاعت خداوند که تن دادن به این دو مقوله است، یعنی انسان به گونه ای زندگی می کند که با این ساز و کار و روش هم تأمین سعادت دنیا برای او می شود، هم سعادت اخروی برای او تضمین شده است. در پناه و در جوار طاعت خداوند، پذیرش نواهی، اوامر و هر کدام از اوامر و نواهی الهی رو که زیر پا می گذاریم، به همون مقدار از میزان سعادت ما کاسته خواهد شد. یا نمی رسیم به منزل یا دیر می رسیم، یا با کاستی می رسیم، دیگه اون کمال سعادت ممکنه برامون دست نده و احراز نشه. فرمود و یا من طاعته نجات للمطیعین. به اینجا که می رسد، سه جمله رو فرموده است، وجود و مبارک سید و ساجدین، ذکر را، شکر را، طاعت را. این سه در حقیقت همین اول دعا معلومه، عوامل نیکبختی و حسن عاقبت رو تأمین کردن این سه کلمه است. اگر کسی به مفهوم ذکر، به مفهوم شکر و به مفهوم طاعت واصل شود، به مقام امن، عافیت و امنیت در عاقبت رسیده است از منظر وجود و مبارک این حجت بالغی الهی. حالا در ادامه باز توضیحات زیبای مطلب رو، و الا کل مطلب تو این جمله نهفته شده بود. امام برای اینکه ادامه بحثش رو بازگو کنه، ملتجی میشه باز به درود و تحیات بر پیامبر، مانند اکثر موارد در صحیفه سجادیه که پشتوانه دعا رو وجود و مبارکشون در تحیات و درود بر پیامبر میدانند و میدانند که کلید استجابت همین است. اگر دعا رو به بال صلات و درود بر پیامبر بستی، به دلیل اینکه این دعا، یعنی دعای تحییت بر پیامبر، مقبول بارگاه الهی است، از توفیل این دعا خواسته تو هم مقبول خداوند خواهد شد. لذا صل علی محمد و آله، اللهم صل علی محمد و شغل قلوبنا به ذکرک عن کل ذکر. حالا بیشتر باز میکنن حضرت، وشغل قلوبنا، خدایا مشغول کن قلبهای ما را به ذکرت، از هر ذکری، از هر ذکر. خدایا این جان و دل ما در تصرف ذکر تو باشد و به ذکر دیگری مشغول نباشد. وشغل قلوبنا به ذکر کن کل ذکر، هرچه نیاد تو فراموش به، هر که نگویای تو خاموش به. وشغل قلوبنا به ذکر کن کل ذکر. خب امام نکته ظریفی رو که بعد از اون معنای کلی ذکر که اشاره کردیم اشاره میکنن، به کدام نوع ذکر تذکر خاص میدهن و خواهش خاص دارند از خداوند، با حال این که گفتیم ذکر زبانیست، قلبیست و عملیست، کدوم رو اولویت میدن امام؟ ذکر قلبی را. خدایا قلب ما را مشغول کن به ذکرت، که دیگه ذکرهای دیگه در قلب ما نباشد، فقط ذکر تو و یاد تو باشد. با همون معنی این که برای ذکر قلبی گفتیم و الان تکمیل میکنم. چرا امام این رو مطرح میکنن؟ چون اهمیت با ذکر قلبی است در میان این سه ذکر. به دلیل اینکه ذکر زبانی به خودی خود اون ارجمندی رو نداره، نه اینکه ذکر زبانی ولو اینکه همگام با قلب هم نباشه بیهوده است، نه، همین که زبان هم گویا میشه به شمه از اسماء حسنا الهی و یاد خداوندی، حداقلش اینه که مانع از لغو گوییه. انسان لغو بگه، بگه عباطی رو بر زبانش جاری کنه، یا بگه یا الله یا الله، و کدوم شرافت داره؟ حداقل اینه که ذکر زبانی مانع انسان میشه از لغوگویی، از بیهودگویی. و خوبه این خودش. اما ذکر زبانی اون چاره ساز کار نیست و مقصود کار نیست. با توجه به این که قلب و جان آدمی است که جایگاه تعیین کننده در هستی ما دارد عزیزان، و این قلب ماست که حاکم وجود ماست، این جان ماست که تعیین می کند جهت و مسیر اعمال ما را. حتی چون نمی فرمایید انما الاعمال بالنیات، جای نیت کجاست؟ قلب انسان است و اعمال ما پیشانی عمل نیت ثبت است. نیت جای اون کجاست؟ قلب. از قلب نیت شروع میشه و جهت عمل تعیین میشه. پس بنابراین وقتی که ذکر قلبی در جان میاد، اونگاه ذکر عملی هم جهت دار است، در مسیر درست و جدی و ثواب خودش قرار میگیره. پس باید بدون تردید گفت اهمیت با ذکر قلبی است. اگر این قلب مأمور و آبادان به فهم ذکر الهی، یاد الهی در هر لحظه در هر صحنه بیاید در وجود اون ذکر الله قلبی، که عامل بعد اقدام یا عدم اقدام انسان میشه. هنگامی که این ذکر قلبی در قلب است، دستت میخواد بزنی نمیزنی به دلیل ذکر الهی، پار میخواد بیاد پار نمیگذاری به دلیل ذکر الهی، نمیخوری به دلیل اون ذکر قلبی، یعنی دیگه یک کاملا کنترل قلبی، کنترل درونی بر تمام اعمال و اعضا و جوارح تو دیده میشه از برکت اون ذکر قلبی که وجود داره. به همین خاطر امام این نکته رو ترجیح میدن که بفرمان وشغل قلوبنا، خدایا قلبهای ما رو مشغول کن به ذکر که ان کل ذکره. من اینجا یک نکته ظریف عارفانه ای رو عرض کنم خدمت دوستان بزرگواران. ببینید ذکر و رابطه ذکر و قلب، دو کلمه اینجا وجود داره که خیلی مهمه، یکی استقراق است، یکی استقرار است، یکی استقراق. استقرار، استقراق. نسبت ذکر و قلب گاه استقرار است گاه نه، یعنی گاه ذکر الهی مستقر در قلب انسان میشه، گاهی میرود و میآید، گاهی هست این یاد، گاهی هم نیست، گاهی حضور خدا در قلب انسان هست، گاهی نیست. این قلب ذکر درش مستقر نشده، باید کاری بشه که در قلب انسان ذکر الهی مستقر بشه، یعنی به گونه انسان به معرفتی و عملی دو لازمه داره، یک معرفت کافی رو میخواد، دوم عمل کرده پیوسته رو میخواد. خود معرفت کافی که میاد و اون عمل مستمر که میاد قطعا اتفاق میافتد و ذکر الهی در قلب انسان همیشه خواهد بود و خارج نمیشه. این میشه استقرار. منتها این استقرار ذکر خدا در قلب انسان گاهی با تکلفه، گاهی بدون تکلفه. گاهی ما خودمون رو میخوایم کنترل کنیم که عصبانی نشیم توی صحنه هایی، اما گاهی در این صحنه ها ما هرگز عصبانی نمیشیم. یعنی گاهی یک کسی انسان میاد به اصطلاح غضب خودش رو و خشم خودش رو نگاه می‌دارد و کنترل می‌کند، گاهی به یه مرتبه‌ای میرسه که اصلا اون خشم نمیاد براش. توجه دارید؟ هنگامی که انسان به جایی میرسد، به مقامی میرسد که این ذکر در قلبش مستقر میشه، عالی ترین شکلش اینه که دیگه تکلف نداشته باشه، که این هم باز از برکت همون معرفت و عمل میرسه. یعنی بگیم مقام اول تلاش میکنیم که ذکر خدا در قلبمون مستقر بشه، نه اینکه اجاره‌ای و آریتی باشد برود و بیاید. دوم این ذکر وقتی مستقر شد به تکلف هم نباشه، دیگه جا خوش کرده است به عشق، به محبت، مانده است در دل. قامت بر نهان خانه دل نشیند، به نازی که لیلی به محمل نشیند. نشسته است کاملا دل رو پل کرده است. این میشه استقرار ذکر خداوند در قلب. حالا گاه این بگونه ایست که در کنارش ممکنه مسائل دیگه هم باشه، دغدغه های جدی دیگه هم باشه تو قلب انسان، یادهای دیگر و ذکر دیگری هم باشه، اما گاهی نه، این ذکر وقتی میاد جایی برای چیز دیگری در جان و دل نمیگذارد. این میشه استقرار. در کنار اون استقرار، تمام جان و وجود انسان به ذکر الهی پر می کند و دیگه قصه امان می شود که ترسمه فساد گرفستم کنی، بالاخره این تب بالا زده است و گفتن این جناب مجنون رو چاره ای نیست جز این که فستش کنن. باید فست کنن، این کارو میکردن، یک کمی خون بزنه بیرون تا این غلظت خون و سنگینی خون کم بشه تا تب پایین بیاد. حاضر نشد فست بشه، گفت نه نمیذارم فستم کنید، به دلیل این که اگر منو فست کنید اون خون من نیست که از رگم بیرون میاد، صدمه به لیلی میخورد، خون لیلی از تنم بیرون کنی، به دلیل این نمیذارم فستم کنی آقای فستاد، چون در وجود من چیزی نیست جز ذکر لیلی، به این خاطر نمیگذارم این کار بکنی. یعنی گاه به جایی میرسد این قلب و جان که دیگر در این وجود ذکر دیگری و یاد دیگری نیست. من نمیخوام شما رو دیگه حالا به وادی ببرم، همین مقدار کافیست، اما در حقیقت اون مقام فناء صحیحش، نه فناء صوفیانه، اون مقام وصل و فناء صحیح این مقامه که انسان به جایی میرسد که به وجه کلباقی بعد فناء کل شی، دیگه از صفحه دل بقیه ذکرها و یادها رفته است و یک ذکر جان و قلب انسان رو پر کرده است که دیگه این حالات خاص اولیاء خداست، ما فقط وصف العیش نصف العیش میگیم برای لذتش، و الا این اون حال و اون خاصانه بارگاه خداوندی است که فرمود تنام و عینای ولا تنام و قلبی، چشمم رو میبندم شب اما من خواب ندارم، نبی مکرم فرمود. و دیگه بیاید حالا مراتب پایین تر از نبوت و امامت حتی که دیگه خاصان بارگاه الهی فرمود وشق القلوبنا بذکر که ان کل ذکرن و السنتنا بشکر که ان کل شکرن، و خدایا مشغول کن زبان ما را به شکر خودت از هر شکری. حالا باز چرا امام از میان سه شکر به شکر زبانی اشاره کردن؟ چون این نکته مهمی است. گاه بالاخره در باب توبه یه نکته اصیل داریم که خیلی جدی است و اون اینه که در توبه شاید یکی از نکاتی که توبه رو خیلی بالا میبرد این شهامت و شجاعتی است که انسان به خرج میده و میپذیره خطای خودش رو، یعنی اعتراف میکنه، چون اولین قدم در توبه اعتراف است، علی اعتراف و به زند خدای قبول میکنم، معترفن قبول دارم، نادمن منکسرن مستقیلن مقرن قبول دارم، اینها رو با این شیوه آمدم. همین که انسان خطای خودش رو عزیزان میپذیرد و بر زبان اقرار میکنه و جاری میکنه، مقام پیدا میکنه انسان تا اون کسی که نه دیشب اشاره کردم خدمتون در عمل کرده ابلیس که وقتی چرا سجده نکردی، ما اینیم، انا خیرون، نخواستیم سجده کنیم، حالا بعدش باز هم فرصت خواست که برود چه بکنه. اما به مجرد این که با آدم گفتند، جناب آدم مگر علم انحکم و انتلکم الشجره، ما نگفتیم نرو نزدیک، گفت ربنا ظلمنا انفسنا، سه چیز گفت ربنا ظلمنا انفسنا، میدانیم همه این کاستی ها از منه، قبول میکنم، معترفن، نادمن، منکسره، ظلمنا انفسنا، و میدونم تمام عنایات و محاسن و عظمت از توست، و لم تغفر لنا و ترحمنا، اگر رحمت و غفران تو نباشد، و میدانم در نهایت من هیچم، لنکونن من الخاسرین، هیچی نیست، اگر نازی کند جانان فرو ریزند قالبا. به اینجا که رسید گفتم بیا، ثم اشتباه ربه و تاب علیه فهدا، بردنش رسوندنش به اون مقامی که شد مجتبای خدا، مجتبای خدا شد، گزیده خاص خداوندی شد. ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، به اون مقام مصطفی و مجتبای الهی رسید. هنگامی که انسان با پشتوانه شکر قلبی شکر زبانی می کند، این ارزش رو داره که انسان داره مقرن معترفن اعتراف می کند که خدایا ما به نام نعمت فمنک و کل نعمت من الله، خدای من می دونم که هیچی از خودم ندارم، این منم مسکین بی نام و نشان، و از برم دل برده ای دامن کشان. من که چیزی نیستم خدایا، من که می دانم توهی خالیم، رب نیل ما منزلت علی من خیرین، فقیر، تمام وجود من فقر و حاجت و نیاز به توست. این شکر زبانی ارزش داره که حالت اقراری رو دارد که پشتوانه اون شکر قلبی و بعد ادامه اون شکر عملی است. امام این حلقه واسطه رو می فرمایند، فرمود به السنتنا و به شکر که من کل شکر، ان کل شکر. دیگه خدا این شکر تو باشد، شکر ما وامدار کسی نیستیم، شکر تو باشد نه شکر دیگری، نه اینکه شکر دیگری بر زبان من جاری شود. و جوارحنا به طاعت که ان کل طاعه. اما در مورد طاعت ملازم فرمودید که به جوارح اشاره میکنن، چون طاعت اشاره کردیم پذیرش امر و نهی الهی با تو عمل دیده بشه، طاعت عملی، طاعت عملی، یعنی باید طاعت در عمل اثبات شود. در کلام عرب میگن سمعا و طاعتا، این رو میگن. یک کسی به شما میگه دا این کار میفهمید، میگه چشم، اما پاش تا صبح دولتت بدمد، معلوم نیست که این میخواد این چشم به عمل برسه. این سمعنش اومده اما طاعتنش نیومده. خیلی اوقات بالاخره ما به بعضی احترام میگذاریم، میگیم چشم، اما در مقام عمل خبری نیست. این نمیشه. اون اطاعتی اطاعت است که عملی باشه، عینی باشه، کاربردی باشه. فرمود خدایا جوارح ما را مشغول کن به طاعت خودت. که جوارح یعنی تمام اندام، چشم، گوش، دست، پا، همه وجود، به طاعت که ان کل طاعه. دیگه ما صرفاً طاعت تو رو بخریم و ببریم، نه طاعت دیگران را. برای ما امر و نهی دیگران جایگاهی نداره. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. هرگز جایگاه نداره که انسان از یه مخلوقی اطاعت کند که مخالفت با طاعت خداوند داشته باشه. بله، در راستا و استمرار طاعت الهی یه طاعتهایی هست که اون هم جزء طاعت الهی است. به خدا فرموده است اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. بله، خداوند به دنبال طاعت خودش دستور به طاعت پیامبر داده است، طاعت به حضرات معصومین داده، این هم جزء همون طاعت، این طاعت خلق محسوب نمیشه. فرمود و جوارحنا به طاعت که ان کل طاعه. پس باز تو این بند ملاحظه فرمودید خدایا مشغول کن قلب ما را به ذکر خودت، از هر ذکر دیگری فارغ، و زبان ما را به شکرت، نه شکر دیگری، و اعمالمون رو، جوارحمون و اندامون به طاعتت، نه طاعت دیگری. این حقیقت حسن عاقبت جز در این کلمات امام جستجو نمی شود. تمام اون عاقبتی که امام دارن براش دعا میکنن در پایان قایم گفت، در قسمت دوم دعا منوط به این قسمت اول است. حالا به اینجا که میرسد امام به یه نکته ظریفی اشاره میکنند. عزیزان دقت بفرمایید، فرمود فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامت. خدایا إن قدرت لنا فراغا من شغل. ببینید دو واژه داریم، یکی شغل یکی فراغ. در کلام عربی میگم این شغل، نه شغل حرفه در فارسی ما به کار میبریم، یعنی اشتغال، دلمشغولی. اون دلمشغولی جدی رو میگن شغل. نقطه مقابل شغل فراغ است در لغت عرب. فراغ ات خلاص من المهام. وقتی انسان از یه امر بسیار جدی کنار کشیده میشه، راحت میشه، اینو میگن فراغ. این شما الان مشغول یه کار جدی بودید، سخت ذهنتون درگیر حل این مسئله بود، اومدید بیرون تمام شد، میشه فارغ شدید از این مسئله، فارغ شدید از این کار جدی، فارغ شدید از این مصیبت مثلا جاری. فراغ پس برون آمدن از مهام، امور مهم و جدی است. طبیعی است که سیر زندگی ما این چنین است که ما همیشه در شغل نیستیم، گاهی در چیم؟ در فراغ. یعنی همیشه اینطور نیست که ما به امور مهم زندگی بپردازیم، گاهی هم برای ما یه فراغ هایی باید دست بده. عادتا این چنین است. اما اینجا یه نکته حساسی، یه به تعبیر ادبای نقطه عظیمت جدی وجود داره، به اون اینه که امام به همون اشاره میکنن که خدایا اگر برای ما مقدر کردی فراغی را، برای ما فراغی پیش داد از شغل و از اشتغالات مهم خارج شدیم، فارغ شدیم، فجعله، خدای این فراغ ما را فراغ سلامت قرار بده. خیلی مهمه. عرض میکنم خدمت عزیزان خودم که این فراغ هایی که برای ما دست میده، که میگید من از این مشکل، از این مسئله فارغ شدم، الان این مقداری وقتم بازتره، نمیگیم این رو، با همین بیان خودمون عرض میکنم، این وقتی که ما فراغت دست میده برامون، اوقات فراغتی که برامون حاصل میشود، دو جور صرف میشه عزیزان. یعنی گاه این اوقات فراغت مع سلامه است، گاه بلا سلامه است. وقت دست داده و فرصتی دست داده است و انسان یه فراغ بالی داره، اما این فراغ بال چگونه طی میشه؟ این سلامتی که امام میگن سلامت جسم نیست، بله سلامت جسم هم جایگاه خودش رو دارد، اما این فراغ سلامتی که امام میگن فراغ سلامت جان است، نه فراغ سلامت جسم. گاه بعضی از فراغت ها نتیجه اون چیست؟ متاسفانه گرفتاری انسان ها. این اوقات فراغت و این فرصتی که دست داده است، آدمی به گونه ای صرف میشه که جز تیرگی، ملال و تاریکی بر جان و روح انسان نمی افزاید. یعنی دیگه این فرصت فراغ و بالاخره این خارج شدن از دغدغه ها و مشاغل دست داده، حالا میبینید به چی مشغول انسان، چگونه داره میگذرونه. ساده تر بگم، فرض کنید ایام تعطیلی است، یه فرصت تعطیلی است، یه سفری است، یه حضری است، چی میکنند انسان ها تو این ایام؟ به چه مشغولند تا نیمه شب؟ به چه مشغولند تا بام شام؟ چه میکنند مثلا؟ فرض بفرم بسیاری از این فراغت ها جز ملال و کسالت عائد و نتیجه‌ای برای انسان ندارد. آن بسیاری از فراغ‌هاست که موجب نشاط، تجدید قوا، آمادگی انسان برای پیکار جدی، برای میدان مهمتر و یه به اصطلاح بازنگری در وجود و یه بازیابی خود، آمادگی جسم و جان برای گام‌های جدی‌تر بسیار مفید و مؤثر. پس ما دو جور فراغ داریم، که فراغی که نتیجه اون نشاط و شادابی و جدیت و روشنی و نورانیت هستن در وجود انسان، اما یه فراغهایی است که کسالت و کندی و تیرگی پیامد آن است. امام این رو میخوان، به این تذکر رو میدن که در حسن عاقبت این نقش داره که از فراغهاتون چگونه استفاده میکنید، باید دارش برنامه داشته باشید، فکر داشته باشید. امام فرمود فإن قدرت لنا فراغا من شغل، خدایا اگر برای ما مقدر کردی فراغی از شغل، فجعله فراغ سلامت، این رو فراغ سلامت کن برای ما، به گونه ای که، حالا فراغ سلامت چیه؟ اینه که لا تدرکنا فیه تبعتون ولا تلحقنا فیه سعامتون. این میشه فراغ سلامت. فراغ سلامت دو ویژگی دارد، فراغتی که به سلامت بگذرد، یعنی این که یک، لا تدرکنا فیه تبعتون، تبعه یعنی دنباله، پیامد، پس لرزه، ساید افکت. خدایا این فراغهای ما جوری نباشه، یه جوری عمل نکنیم که بعد پیامدهاش دامن ما را بگیرد و بالاخره یه جوری عمل کردیم که باید مدتهایی این باز تلاش کنیم که از جان و دل روحمون آثار این کدورت ها و تیرگی ها رو ببریم و دور کنیم. دوم این که به ما ملحق نشد و نرسد به ما سعامه. کلمه سعامه به معنای کسالت. بذارید این رو به زبان ساده تر عرض کنم. این ایام تعطیلی تابستانی این دانش آموزان ما خیلی زیاده، واقعا زیاده. گاهی هم نظام آموزشی ما به فکری میفته که کمش کنه این رو، میگن از اینجا برداریم به اینجا بزنیم، نمیدونم کم و زیادش کنیم. این اسمش تعطیلات تابستانی، وقت تابستانی وقتی نگاه میکنید میگفتن 3 ماه تعطیلی زمان ما، الان 4 ماه تعطیلیه. میبینید گاهی جوری دیگه میشه، اصلا بیش از 100 روزه و واقعا نتیجهش این میشه که این فراغی که برای بچه‌ها دست میده، بعد اینها دیگه خیلی دیر موتورشون روشن میشه تا وقتی میان درس رو شروع کنن. خیلی یه حالت نخوت. ایام تعطیل نوروز رو نگاه میکنید، از 24 پنجم نمیدونم شاید زودتر بعضی بالاخره تعطیل میشه، بعد از اون طرف هم که شروع میشه، یعنی اون هم میبینید خودش نزدیک بالاخره 20-25 روزی شاید گاهی اینطور بشه. نتیجه این میشه که یه مرتبه یه وقفه در سال تحصیلی پیش میاد و یه کسالتی و یه سستی و کندی در فعالیت علمی و آموزشی پیش خواهد آمد. متاسفانه این اتفاق میافتند، یعنی اون فراق نتیجهش میشه کسالت. به همین خاطر عجیبه، چقدر جالبه که از صاحب مصیبت امروز وجود و مبارک موسی بن جعفر این جمله که عرض میکنم، ان الله یبغض النوام الفارق، خداوند بغض دارد و نمیپسندد و دوست نمیدارد پرخواب فارغ را، که فارغ اهل اشتغال نیست، اهل جدیت نیست. ان الله یبغض، بغض مثلا محبوب خدا نیست، ان الله یبغض الکسل والفراق، اینم از وجود مبارکشونه. خدا کسالت و سستی و سعامت به تعبیر امام، بیحالی رو دوست نمی دارد. باز وجود و مبارک موسی بن جعفر، یا بنیه، فرمودند یک از فرزندانشون، یا بنیه ایاک بالکسل و الزجر، بپرهیز از این که کسل باشی، بیحال باشی، خستگی تو کارها دیده بشه. کسی که چنین باشد از حظ خیر دنیا و آخرت بی نصیب است. امام فرمودند اگر انسان یه فراغتی پیدا کرد و نتیجه این فراغت به جای اون که شادابی، نشاط، جدیت باشد، تبدیل شد به کسالت و سستی و کندی، این اونی میشه که وجود و مبارک امام، وجود نازنین سید و ساجدین، از خدا میخواد که گرفتار چنین فراغهایی نشود. فرمود خدایا فإن قدرت لنا فراغا من الشغل، اگر فرصت هایی دست داد که ما از امور مهممون فارغ شدیم و رسیدیم به یه به اصطلاح فضاهای خالی تر و راحت تری برای ما، این فضا و فراغ ما را، سفر است یا حضر است، هر گونه است، این رو قرار بده فراغ سلامتن، که در این سلامتی باش، نه اینکه به دنبالش تبعاتی پیگیر پیامدهای منفی بیاد یا کسالت هایی برای ما و سستی ها و کندی هایی بیاید. خب حالا برگردیم، امام خواست که وشغل قلوبنا، خدای قلب ما را مشغول کن به ذکرت، زبان ما را به شکرت و اندام ما را به طاعتت. این کلمه حتی برمیگرده به اونجا، از تو این سه چیز رو میخواییم تا این که، تا کی؟ حتی ینصرف عنا کتاب السیئات، تا جایی که منصرف بشن از ما کاتبان سیئات با صحیفه و مکتوبات خالی از ذکر سیئات ما، و یتولا کتاب الحسنات انا مسرورین، و کاتبان حسنات ما برند از پیش ما با نهایت شادمانی به خاطر اون چه از حسنات ما نوشتند. خیلی زیبا امام مطلب رو جمع میکنن تو این قسمت، خدایا این حالات رو ما عنایت کن تا زمانی که این کاتبان ما، کدوم کاتبان رو امام میفرمایند؟ ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، ان علیکم لحافظین، بر شما حافظانی هست که این حافظان کراما کاتبین، کاتبانی هستند بسیار کریم و دقیق که لئامت ندارن که اینجا بدجور براتون یه نیش قلم بزنن، نه، کراما کاتبین، و اینها یعلمون ما تفعلون، علم کامل دارن به اونجا شما عمل میکنید. سوره مبارکه قاف، و از یتلق المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، این متلقیانی که دریافت میکنن از راست و چپ، فرشتگان الهی که اینها مأمور نوشتن حسنات و سیئات، نوشتن که میگیم یعنی ثبت و ضبط دیگه، حفظ و نگاهداری سیئات و حسنات، خوبی ها و زشتی های تک تک ما هستند، و میدانیم که هر انسانی مأموران ویژه دارد و تا پایان عمر با ما هستند. امام میفرماید خدایا اون ذکر قلبی را، شکر زبانی را، طاعت عملی را برای ما نگه دار، حتی تا جایی که اینطور باشه نتیجهش که وقتی که میخوان منصرف بشن و برن، یعنی کار ما به پایان رسیده است، عمر ما تمام شده است، اون کاتبانی که حسنات رو سیئات رو می نوشتن وقتی میخوان برن ببینن چیزی ننوشتند. سیئه این چندان ما نداریم از برکت مشغول بودن قلب ما به ذکر تو، زبان ما به شکر تو و اندام ما به طاعت تو. نتیجه آن باشد که این کتاب برند، حالی که صحیفه و اون مجموعه‌ای که اینها نوشتن در مورد سیئات ما توهیست، خالیه، چیزی نداره. این خیلی. اما از اون طرف اون مأمورانی که حسنات ما رو نوشتن، اونها هم برن، اما شادان از این که چنان بر ما حسناتی نوشتند که فراوان و بسیار است. خیلی زیبا این جمله رو امام فرمود. و باز از کلام امام مشخص میشه که این فرشتگان الهی خیلی زجر میبرند، این همراهان ما. وقتی بدی ها از ما سر میزنه اونها خیلی غمین میشن، وقتی حسنات از ما میاد اونها شادان میشن، مسرور میشن از موفقیت های ما. و یه وقتی خدمتون گفتم شاید در همین صحیفه گفتم، همین ایام سال قبل شاید بوده خدمت دوستان گفتم، یا در ایام محرم بود که صحیفه میگفتیم، اشاره کردم، خوندم روایات رو خدمتون. وقتی مؤمن عزیزان عمرش به پایان میرسه، بعد این مخصوصا دو ملک ویژه سوال میکنن یا رب چه بکنیم؟ اگر مؤمن نباشه میگن خب برگردید بیایید به جایگاه قبلیتون، بیایید به عالم ملکوت. اما اگر مؤمن باشه به معنای واقعی، این کسی که همراهش بودن، خطاب میرسه از مصدر ذوالجلال، برید در برزخ و قبرش و همراه او باشید و تا قیامت برای او تحیت و درود بفرستید و تنها او رو نگذارید و رهاش نکنید. به همین متلقیان گفته میشه بر اساس روایات. خب پس امام فرمودن که خدایا به گونه‌ای باشد که ینصرف عنا کتاب و سیئات. انگام انصراف عن، صرف عن یعنی رفتن و ذهبه، یعنی رفتن دور شدن از ما. وقتی اینا میخوان برن کی میرن؟ با مرگ ما دیگه، با صحیفه خالی از ذکر بدیهای ما. و یتولا و پشت کند و برود نویسندگان حسنات از ما، اما شادمان. چرا؟ به ما کتبو من حسناتنا، به سبب این حسنات بسیار زیادی که از ما نوشتن. و خدایا و ازن قضت ایام و حیاتنا، و خدایا هنگامی که ایام حیات ما منقضی می شود، به پایان می رسد، و تسرمت مدد و اعمارنا. تسرمت از ماده سرم به معنای قطع شدن و بریدن، میگید رشته عمر فلانی قطع شد، بریده شد، گسه است. و تسرمت مدد و اعمارنا، هنگامی که مدتهای عمر ما قطع شد و پایان رسید، و از تحذرت نادعوتک، الله اکبر چه تعبیر به کار میبرن ما، و احضار کرد ما را دعوت تو. بعد فرمان دعوتی که علتی لا بد منها و من اجابتها، دعوتی که هیچ گریزی از این دعوت نیست و از پاسخگویی این دعوت هم هیچ گریزی نیست. کدوم دعوته که همه ما باید لبیک بگوییم و الا و لا بد است؟ دعوت مرگ است و بالاخره قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، دیگه این دعوت الهی است به رفتن و کوچیدن و حرکت کردن به سوی حضرت جانان. امام فرمان خدایا هنگامی که ایام عمر ما به پایان رسید و رشته حیات ما قطع شد و دعوت مرگ از سوی تو ما را احضار کرد، آن دعوتی که هیچ بد و گریزی از اون نیست و قطعیت در پاسخگویی اوست، حالا قبل از این که خواستشون بگم باز مجدد به چی متوسل میشن؟ به نام نامی نبی مکرم. و مجدد پشتوانه سازی میکند امام برا خواستش از برکت نام پیامبر که فصل علی محمد و آله. حالا خواستشون چیه تو اون لحظه مرگ و اون قسمت لحظه مرگ که نه، اون قسمت‌های پایانی یعنی دیگه اون بخش انتهایی عمر، و برای بخش پایانی عمر چه چیزی رو امام طلب میکنن از پروردگار؟ همونی که عنوان این دعا بود. عنوان این دعا چی بود؟ دعا به حسن عاقبت. من این جمله رو بگم بعد کلام امام رو توضیح بدم خدمت دوستان. مثل این که عزیزان اون حالی که انسان در اون جان میدهد، یعنی بگید اون، نمیگیم لحظه مرگ حتما، اون حالات پایانی عمر انسان، بگید هفته ها و ماه ها و سال های پایانی عمر انسان دیگه، این حساس ترین شرایط، این حساس ترین شرایط که انسان در چه حالی با چه وضعیتی با چه اعمالی و باورها و عقایدی رخت بر میبندد و میرد، این دیگه اون حساس ترین مقاطع عمر انسان است. به این دلیل که از زبان خود پیامبر داریم گاهی به فواق ناقتن، فواق ناقه یعنی دوشیدن شطور، گاهی به یه دوشیدن شطور ممکنه وضعیت انسان تو دنیا تغییر میکند در اون مقاطع پایانی، گاهی اینطور میشه و این خیلی شگفت انگیز است. برخلاف تأثیر اعمال در باورها و تأثیر باورها در اعمال یه رابطه دوسویه و یه نسبت دوسویه است که کاملا در وجود ما حاکمه. و حالا دیگه ما چه عملی هستیم، تو چه افکاری هستیم؟ ای درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. دیگه اون حالاتی که انسان در اون سال و ماهای پایانی عمر با اون طی میکنه، عمل میکنه، فکر میکنه و باورشه، دیگه اون چهره برزخی انسان و بسا قیامت آدمی رو رقم میزند عزیزان، چهره حقیقی انسان رو شکل میدهد و رقم میزند. به این خاطر که بالاخره این دعا به حسن عاقبت و اصرار ورزی که دیشب میگفتیم از زبان یوسف و ابراهیم و غیره غیره، اینها نکات بسیار جدی درش دیده می شود. امام فرمودن خدایا وقتی که اون حالات آخر ما به اصطلاح پایانی ماست، وجعل ختام ما تحصی علینا کتبت اعمالنا توبتا مقبوله. خدایا قرار بده ختام و پایان اون چرا که احصا می کنن، می شمارن، ثبت و ضبط می کنن این کاتبان اعمال ما، آخرین چیزی که از ما اینها ثبت و ضبط میکنن تو هر حوزه ای توبه مقبوله باشه، که ما از این دنیا برویم اما تائبانه بریم در نهایت پاکیزگی، که ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، که این توبه و طهارت عجب با هم پیوند نزدیکی دارن. امام فرمود این رو قرار بده آخرین عمل ما را توبه باشه، توبتن، این آخرین چیزی که از ما ثبت میکنن، رجوع به خودت، بازگشت به خودت. خب بالاخره اینی که امام میفهمن توبه، این به این سادگی نیست. اگر هم بخواد این چنین باشه، دیگه نمیخوایم الان بگیم میخوام تموم کنم من مطلب رو خدمت دوستان، اما همیشه عرض کردیم توبه دو مقام دارد، یه توبه نظری، دوم توبه عملی. توبه نظری مربوط به قلب میشه و به شناخت میشه. توبه نظری آن است که حقیقتا انسان خطا را از صواب بشناسد و بدون چه خطایی مرتکب شده و پذیرای خطای خودش در قلبش باشه و بدانه که قطعا خطاکار است، یعنی در قلب و جان هم زشتی خطا رو بداند هم زشتی کار خودش رو باور داشته باشه، باور داشته باشه، هر دو، هم بداند خطا چیست و قبحش کدامه، هم من چه کردم، اینو بدونه، آمادگی این رو هم داشته باشد که بشوید، بکند و دور بریزد تمام این زشتی و پلشتی رو از جان و دل و عملش. این بس نیته، یعنی توبه نظریست. حالا در مقام عمل بسم الله، اجرا کردن این و تاوانش رو هم دادن، یعنی کار هم که باید انجام بده انجام دادن، میشه توبه عملی که تفکیک از اون مرحله قبلی شده است. اما این میشه توبه مقبول اگر چنین شد. خدای پایان کار ما رو یه توبه مقبولی قرار بده، به گونه ای که این توبه اون چنان باشد که لا توقفنا بعدها علا زنب نجترحناها ولا معصیت نقترفناها، که دیگه خدایا لا توقفنا. لا توقفنا دو معنا داره، یک این که لا توقفنا یعنی لا تعنبنا، یعنی خدایا بگونه باشد که بر اون اعمال زشتی که ما انجام دادیم به برکت این توبه و رجوع دیگه ما مؤاخذه ای نداشته باشیم، دیگه عقوبتی ما را نکنی خدایا، این توبه اون چنان کارا باشد که از میان برده باشد تمام رفتارها، سوء رفتارهای ما، اشتباهات ما، خطاهای ما را و کاستی ها و کندی های ما را. معنای دوم توقفنا از ماده ایقاف وقوف آگاهی دادن، به گونه ای که خدای دیگه به رخ ما نکشی بعد از این توبه زشتی های ما را، نشه که در آتشم بیفکننا و به گناه مبرک آتش به گرمی عرر انفعال نیست. لا توق، هر دو معنا درسته، از عبارت استفاده میشه. لا توقفنا بعدها علا زنبنش ترحناها اجه ترحناها ولا معصیت اقترفناها. خب زیبایی سخن امام اینه که از کلمه اجتراح و اقتراف استفاده میکنن، به سرعت عرض میکنم هر دو معنای اکتساب گناهه، اما اجتراح از ماده جراحت میاد، اجتراح به معنای خودزنیست، به گناه اجتراح میگن چون گناه خودزنیه دیگه، انسان با گناه چه میکنه؟ به خودش صد نمیزنه، خودش رو به جراحتی میرسه و فونت میکنه، بعد این فونت وارد خون میشه، بعد به قلب میرسه، بعد کارتو تموم میکنه. گناه همینه. اقتراف هم همین معنا رو داره، اما به یه شکل دیگری. یه وقتی خدمتون گفتم ببینید گاهی درختای زیبایی کنار یک منظره استخلی فلان اینا، یه بی سلیقه کج سلیقه اومده با یه تیزی با یه برنده رو این درخت چنار زیبای این چنینی نوشته است این یادگار من است، اسمشو نوشته نمیدونم تاریخ زده فلان، پوست درختو کنده این علامه، بعدم به مرور زمان میبینی چقدر زشت میشه اون محل و چه صدمه میخوره، اسم این غرفه. یه جایی بدنتون زخمی میشه بعد داره پوست میندازه، داره پوست میگیره دیگه، اما بازی نیلش هست که با این بازی کنه. گاهی دیدید بعضیا تفریحشون اینه، بعد میگه پوست میکنه، اینو میگن غرف، این اقترافه. به گناه میگن اقتراف، به دلیل که همین حالت داره، بد شکل میکنه انسان رو، مجروح میکنه انسان، باز جراحت رو تجدید میکنه، روح انسان رو مجروح میکنه، لذاش میگن اقتراف. فرمود خدایا به گونه ای باشد که این توفیق رو به ما عنایت میکنی که این توبه دست میدهد به عنوان آخرین برگهای زندگی ما، صفحات و سال و ماه و روز ما سرشاری باشد از اون توبه و رجوع به حضرت تو که پذیرفته در درگاه تو باشد و به دنبال اون دیگه نه عقابه عقوبتی باشه بر ما و نه به رخ آوردنی باشد نسبت به آنچه کرده ایم. ولا تکشف انا سترن سترته علا رؤوس الاشهاد یوم تبلو اخبار عبادک. و خدایا من نگران اینم، این که من حسن عاقبت دنیا بود، من نگران یه چیزی در آخرت هستم که خدا اینم لطف کن به عنوان حسن عاقبت به ما. لا تکشف عنا سترن، خدایا پرده هایی که بر ما افکنده‌ای بر اعمال زشتمان، ای ستار العیوب، فردای قیامت علی رؤوس الاشهاد در حضور شاهدان و حاضران، در حضور پیامبرت، در حضور صدیقه طاهره، در حضور ائمه علیهم السلام، در حضور گواهانی که ما احساس میکردیم پیش اینها آبرو داریم، خدایا نکند فردای قیامت زشتی های ما را. اون روزی که تبلو اخبار عبادک، تبلو ابلا به معنای کشف و اظهار، اصلا بلا را که بلا میگن چون کشف میکند و ظاهر میکند ماهیت انسان را، یه ابتلایی که پیش میاد، روز قیامت یوم تبلو سرائره، باطنی نیست که همه چیز آشکار است. خدایا اون روز آشکاری به عظمتت از تو میخواهم که پرده بر اعمال من کشیده باشی و خدایا جز تو و من مطلع از رفتارهایی که من از اونها بازگشتم حتی نباشد. البته مسلم عزیزان این خواسته رو الان در ادامه میگم، کسی میتونه داشته باشه که تو این دنیا چکار کرده باشه چنین کاری رو کرده باشه؟ اگر کسی شغلش این باشه، عادتش این باشه در دنیا که پرده دری از حال و روز مردمان کند، و مگسوار بر زشتی های مردم بنشیند و عیوب انسان ها را آشکار کند، چنین توقعی نمیتونه داشته باشه. فردای قیامت پرده‌دری میشود بر او. اما کسی که تو دنیا چنین میکنه، این خواسته رو میتونه از خدا داشته باشه و خداوند با او این گونه عمل خواهد کرد. و به گونه ای باشه، تو روایات داریم که وقتی اون توبه مقبوله و خدا میخواد صد کنه، اینه خطاب میکنه به دو ملک. خیلی جالبه این، به این دو ملک ذات حق امر میکنه تکوینی که اینها فراموش میکنند تمام آنچه را که از این انسان دیدند از بدیهایو، اصلا فراموش میکنن این فرشتگان. بعد خداوند ستر میکنه، میپوشانه چهره فرشتگان را، اصلا ستر میندازه، اینها نمیبینن. حالا از نوعی که ستر فرشته باشه. و دیگه به زمین مکانهایی که میخوان در قیامت شهادت بدن میگه اکتومی، بپوشانید، کتمان کنید گناهانی که روی شما انجام داد، تموم شد. و دیگه اینها شهود قیامت هم فراموش میکنند زشتی ها را، به عنایت و لطفی که خداوند به بنده خیش دارد، که خداوند شطور دیدی ندیدی اینجاست دیگه. بالاخره به حق همون 84 بالاخره این چنین میشه به تعبیر بابا طاهر، یوم تبلو اخبار عبادک. و جمله پایانی امام در این دعای دلنشین و زیباشون، انک رحیمون به من دعاک و مستجیبون لمن ناداک. و خدایا اعتقاد من در حق تو اینه که تو رحیمی به من دعاک. ببینید دعا کنی خواندن دیگه، خواندن و طلب کردن. مجبورم اینو تمثیلی میگم، گاهی روحیه ی افراد اینه که کلن نگاهشون به پاسخ دادن به افراد منفیه، یعنی نه اول بعد موافقتشونه. اگه کسی ازشون خواسته ده، همون اول میگن نه نمیشه، این قانونی نیست، نه نمیشه. اما گروهی از افرادن که نگاهشون در پاسخ دادن به دیگران چیه؟ مثبت. یعنی هر کی بهشون خواست میگه بله چشم، بعد میگن متاسفانه این نشد، واقعا هم میگن نشون. خیلی فرق میکنه این دو دیدگاه. خداوند نگاهش به دعوت و خواسته بندگان و دعای بندگانش مثبته. یعنی بنا و اصل اول این عزیزان، این رو به جرأت میگم، باور کنید انشاءالله، اصل اول اینه که خدا هر دعایی را با رحمت خیش مینگرد. یعنی بناست هر دعای انسان ها با رحمت خداوند مواجه بشه. فرمود که خدا یا انک رحیمون به عباده، تو حسن نظر داری به بندهات، تو اصلا برای رحمت اینا را آفریدی، برای رحمت اصلا آفریدی اینها رو. الا ما رحم ربک ولذالک خلقهم، برای رحمت سوره هود میگه شما را آفریدیم. پس این تو رحیمی به بندگانت. اینی که یه وقتایی گفتم خداوند ارحم الراحمین است، خداوند خیر الراحمین است. قول رب اغفر وارحم و انت خیر الراحمین. خیر الراحمین است چون نوع رحمتی که به بنده هاش داره متفاوت از اون فهمیه که ما داریم. رحمت ما چیه؟ ما پدر و مادر محبتشون چه نوع محبته؟ گاهی تو محبتشون و یا جدنا انا قتیل المحبتی، گاهی با محبتشون سر میبارن بچه هاشون رو. رحمته، اما چه رحمتی؟ کاش نباشه این رحمت. و خیلی از رحمت ها این چنینه. اما خداوند خیر الراحمین است، نوع رحمت او رحمت حکیمانه اوست. ارحم الراحمین است، اینجا شدتش مطره، اونجا نوعش مطره، اینجا میزان رحمت خدا. تمام الطاف، تمام محبت های روی زمین رو از تمام خلایق جمع کنید، میشه یه تهمانده لیوانی در قبال اقیانوس. اقیانوس رحمت خداوند نسبت به بندگانش. بس ارحم الراحمین است. فرمود انک رحیمون به من دعاد، بعد و مستجیبون، به خدای تو استجابت میکنی لمن ناداد. از یه طرف انک سمیع الدعا، شنونده دعایی، اجیب و دعوت دعا اذا دعان، وقتی منو میخوانید پیامبر بگو من دارم جوابتون میدم، من هستم اینجا الان پیش تو هم که داری منو میخونی، بنده من. و مستجیبون لمن ناداک، و من استجابت میکنم برای هر کسی که مرا ندا میکند و صدا میزند. و مستجیب لمن ناداک. این قانون کلی امام سجاد فرما خدایا من با این دیدگاه تو رو خوندم. فقط یه جمله ممکن الان تو ذهن من و شما میاد، اگر خدا همان گونه که میفهمد رحیم است، امام میفهمد رحیم است برای کسی که او را دعا میکند یا مستجیب است برای اون کسی که او را ندا میکند، پس چرا خیلی از دعاها و نداهای ما روی زمین به نظر خودمون مونده است و مستجاب نیست؟ سالها میخوانیم اما چرا چنین نشده است؟ ببینید در دعا یه صدق سگانه وجود داره، یه همگونی و هماهنگی در سه حوزه وجود داره: زبان، قلب، عمل. دعایی که بر زبان جاری می شود و کاملا مفهوم این دعا تو قلب انسان صادقانه وجود داره و در مقام عمل هم آدمی در همون راستاست، میشه دعای مستجاب. اما دعایی که بر زبان گفته میشه اما تو قلب فهمی از این دعا نیست و در عمل هم در این راستا حرکت نمی کنیم، حتی در قلبش فرض میکنم صدها نمونه دیگه خودتون تو ذهن خودتون بیارید. اصلا من دعا به فلاح و رستگاری خودم از خدا ایمان طلب میکنم، اما میدونم ایمان چیه که از خدا ایمان طلب میکنم که بر زبان جاری میکنم. حقیقت ایمان را، قیمت ایمان را، هزینه ایمان را، مقدمات ایمان را، لوازم ایمان را میدانم؟ نه. در مقام عمل هم واقعا تو مسیر ایمان دارم حرکت میکنم؟ نه. اما میگم خدای به من ایمان بده، حال که روز به روز دارم هی از ایمان در عمل فاصله میگیرم. اینجا میشه قسم خورد که این دعا هیچگاه مستجاب نیست. اما اگر این زبان رزق میخواد از خدا و این قلب رزق رو میفهمه و فهم میکنه که رزق چیه و لازمه رزق و در عمل هم در مسیر ارتزاق داره حرکت میکنه، شک نکنید این دعا مستجاب است. چرا؟ چون و مستجیبون لمن نادا. این پایان دعا 11 بود که در این دو شب خدمت دوستان گفتیم. انشاءالله فردا شب خدمتون دعا 12 رو که خیلی دعای زیبایی است، فل اعتراف و طلب توبه، که انشاءالله خدمت دوستان چند شب متوالی اون دعا خواهد کشید و محضر عزیزان تقدیم خواهد شد.